شنیدیم که چطور برنیس تونست با اجرای یک کار هماهنگ رسانه‌ای و میدانی عواطف مردم رو درگیر بکنه و سیگار کشیدن زنان رو که در آمریکا مخالفان زیادی داشت طبیعی جلوه بده. و بعد از اون ماجرا سیگارها فروختن و این آغاز ماجرای سوء استفاده های برنیس از یک نقطه ضعف اجتماعی بود. همچنین شنیدیم برنیس برادرزاده زیگموند فروید نظریه پرداز علم روانشناسی اهل اتریش هم هست. حالا او در آمریکا کلی طرفدار پیدا کرده بین سیاسیون، چرا که توانسته بود با استفاده از نظریه انسان حیوان غیرقابل اعتماد است عمویش فروید کارهایی بکند که در فروش کالاهای مانده در انبارها تأثیر زیادی داشت. در واقع برنیس بر اساس نظریه فروید که میگفت مردم در تصمیم‌های جمعی و هیجانی تحت تأثیر ناخودآگاهشون هستن تا تفکر و تعقل، سعی می‌کرد اونها رو به کنترل خودش در بیاره و برای این کار هم روش‌های مختلفی داشت. برنیس کم کم شروع کرد به استفاده از پروپاگاندا در تجارت. مثلا در نشریه کار می‌کرد که بازیگران معروف مشتریش بودن، یعنی عکس اونها رو روی جلد چاپ می‌کرد. بعدها کالاهای مشتریان دیگرش رو هم بر تن یا در دستان همین بازیگران در مجله چاپ می‌کرد. او پای کالاها رو به فیلم‌های سینمایی هم باز کرد. تقریباً روی هر چیزی که قرار بود بازاریابی بشه کار می‌کرد. از کالاها گرفته تا فرهنگ، سیاست. یعنی هر چیزی که قرار بود انتخاب مردم باشه، برنیس از قبل مشخص می‌کرد و اون رو تبدیل به انتخاب مردم می‌کرد. برنیس اسم اینو گذاشته بود مهندسی موافقت. اینجا بود که سیاستمدارها نگران هم شدن. پشپش‌های زیادی در محافل سیاسی در گرفت که اگر مردم رو میشه اینجوری هدایت کرد و از اون بخش ناخودآگاه و هیجانی سوء استفاده کرد، بایستی در دموکراسی هم تجدید نظر کرد. شاید بشه گفت در دوران روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا طبق همین نگرانی یک دو قطبی ایجاد شد. یعنی دولت او معتقد بود که این حرف‌های برنیس در خدمت سرمایه‌داری هست و برای فروش کالاهای کارخانه ها و رفقاش دست به هر کاری میزنه، در حالی که دموکراسی واقعا بایستی برآمده از منطق و تفکر مردم باشه و به مردم میشه اعتماد کرد. جنگی در گرفت میان رسانه های برنیس و رسانه های دولت. اما نظریه برنیس و شیوه رسانه‌ای او خیلی قدرتمند بود. بشنویم از دخترش که در مورد اتفاقات اون روزها و نمایشگاه جهانی نیویورک اظهار نظر میکنه. اما قبلش این رو بگم که برنیس اصرار داشت موضوع این نمایشگاه ارتباط بین دموکراسی و تجارت آمریکایی باشه.
To my father, the World's Fair was an opportunity to keep the status quo, that is, capitalism in a democracy. Democracy and capitalism, that marriage. Right, linking, like just like that. He did that by manipulating people and getting them to think that you couldn't have real democracy in anything but a capitalist society, which was capable of doing anything, of creating these wonderful highways, of making, you know, moving pictures inside everybody's house, of telephones that didn't need cords, of sleek roadsters. I mean, it was consumerist, but at the same time you inferred that in a funny way democracy and capitalism went together.
میگه برای پدرم نمایشگاه فرصتی برای حفظ وضع موجود بود، یعنی سرمایه در دموکراسی و دموکراسی و سرمایه‌داری و تلفیق آن دو با هم. او با شیر مالیدن بر سر مردم این کار را انجام میداد. کاری کرد که فکر کنند تنها با داشتن جامعه سرمایه‌داری میتوانند دموکراسی واقعی داشته باشند. جامعه‌ای که میتونه هر کاری انجام بده، ایجاد بزرگراه‌های فوق‌العاده، بردن تلویزیون به خانه‌های مردم، تلفن‌هایی که دیگه به سیم نیاز ندارن، ماشین‌های سقف‌باز راحت. اگرچه جنبه مصرف کنندگی داشت، ولی به طرز جالبی احساس می‌کردی که همزمان دموکراسی و سرمایه‌داری با هم اتفاق می‌افته. در واقع در مدل برنیس تجارت و سرمایه‌داری چیزهایی می‌تونه برای مردم تأمین کنه که سیاستمدارها از برآوردنش عاجز هستن و او بتونه با مصرف گرا کردن و منفعل بار آوردن جامعه که هر روز منتظر آپدیت جدیدی از محصولات در دست یا زیر پایشون هستن کنترل جامعه رو در دست بگیره. به این ترتیب دموکراسی برنیز از شهروندان مسئول و فعال جامعه‌ای منفعل و مصرف کننده بار آورد که در پی پاسخ به نیازهای غریزی و ناخودآگاه بود. پاسخهایی مثل پوشیدن این حال منو بهتر میکنه یا سوار شدن این به من آرامش میده یا با داشتن این تو دل بروتر میشم. حالا تصور کنید از چنین جامعه‌ای فرصت داشتن اینها رو بگیرید یا فقط یک جریان روانی را بندازید که قرار کم بشه، تولید نشه، بهترش رو نداشته باشید. در ازای این تهدید هر چیزی که بخواهید میتونید از اون مردم بگیرید.
If you identify yourself with a product, it can have a therapeutic value. It improves your self-image and you become a more secure person and you have suddenly this confidence of going out in the world and doing what you want successfully.
میگه اگر شما بتونید هویت خودتون رو با یک محصول تعریف کنید این میتونه ارزش درمانی داشته باشه. این میتونه خودشناسی شما رو افزایش بده و شما فرد مطمئنی بشید و یک دفعه اعتماد به نفس رفتن به دنیای پیرامون رو پیدا کنید و هر آنچه که میخواهید رو به دست بیارید. اما حتما براتون سوال پیش میاد که این وضع موجود در آمریکا هیچ معترضی نداشته یا جریان و گروهی از نخبگان که این جریان وابسته به سرمایه‌داری رو کشف کنه و روشنگری بکنه نیومده وسط؟ باید بگم که چرا؟ دقیقا همین اتفاق افتاد. خیلی کلی بخوام بگم جریانی شکل گرفت که پایه‌هاش رو یکی از مریدان فروید گذاشته بود. اما در بخشی از مبانی با فروید اختلافات جدی داشت. او برخلاف فروید معتقد بود که به جای سرکوب و کنترل بخش ناخودآگاه انسان‌ها باید اجازه بدیم که اون رو به بیرون بریزن و تخلیه بکنن. این جریان با تبیین این موضوع که فروشندگان کالا ما رو مسخ کردن و دارن هیجانات ما رو با فروش کالاها کنترل می‌کنن، مردم رو دعوت کردن به اینکه بیایید برده‌ای برای این برنامه نباشیم و به جای تحت کنترل بودن و سرکوب شدن خودمون رو بریزیم بیرون و ما به این کالاها نیاز نداریم و خودمون از پس غرایزمون برمیایم. روانکاوها شروع کردن به نرمال کردن مردم. گرده‌هایی تشکیل می‌دادن و از داوطلب‌ها می‌خواستن که در جمع اون چیزی رو که از گفتن شرم دارن رو بگن. کاری که بهش فکر می‌کنن و برای انجامش تو جمع خجالت می‌کشن رو انجام بدن. به اصطلاح کمک می‌کردن که داوطلب‌ها لایه لایه خودشون رو بشکافن و بریزن بیرون و درست حد زدید. کار رسید به اینجا که باید توی جمع برهنه بشن. اونها معتقد بودن باید بی حد و حصر لذت برد و هیچ محدودیتی برای انسان بودن وجود نداره و هیچ از حق نداره این رو سرکوب بکنه. دانشجوها، فعالان اجتماعی، راهبه ها، اساتید دانشگاه و اقشار بسیار متفاوت و مختلف جامعه به این جریان پیوستن و سرعت رشد فوق‌العاده‌ای داشت. این همون سرآغاز موج چهارم بیداری آمریکایی موسوم به انقلاب جنسی یا انقلاب فرهنگی هست که بین سالهای 1950 تا 1960 اتفاق افتاد. اما تفکر برنیز که حالا مخالفان جدی روبروش داشت کاملا این تهدید رو حس میکرد که دیگه نمیشه فروخت. او با جماعتی طرف بود که گول تبلیغات او رو نمیخوردن، در تحقیقات و آزمایش های روانکاوی او شرکت نمیکردن و در مجموع انسان های متکی به خود بودن که با روحیات خودشون زندگی میکردن و حتی تلاش میکردن که پوز این استقلال رو بدن و به اصطلاح با تکیه بر این خود متفاوت شخصیت اجتماعی پیدا میکردن. اونا لباس های خاص میپوشیدن، موسیقی خاص گوش میکردن، حتی ماشین‌های کوچک اروپایی سوار می‌شدن به جای ماشین‌های بزرگ و ماسل آمریکایی. کلاً در حال دهن‌کجی به این نظام بودن، نظام سرمایه‌داری که تا اینجا اونها رو کنترل می‌کرد. اونها حتی شبیه همدیگه هم نبودن. تصور کنید هر کسی خودش رو یک جامعه فرض می‌کرد و برای خودش ایدئولوژی داشت و از این خود لذت می‌برد. برنیز و نظام سرمایه‌داری وارد فاز جدیدی شدند. اونها اتفاقاً نه تنها جلوی این جریان نایستادن، بلکه سوار این موج شدن. حالا اونها با دسته های مختلفی روبرو بودن که به خاطر انتخاب هاشون در جامعه شناخته می شدن و به جای فروش انبوه یک نوع کالا به یک جامعه یک دست باید کالاهای مختلفی برای دسته های مختلف تولید می شد. از اینجا بود که مفهوم سبک زندگی به وجود آمد. اونها حالا از این به بعد کار بازاریابی سبک زندگی رو شروع کرده بودن. حالا این سبک زندگی بایستی در جوامع دیگر هم تبلیغ و ترویج بشه تا اون تنوع زیاد کالاهای تولید شده با تیراژ کم با افزایش مشتریان جبران بشه و چه بسا دامنه وسیع‌تری برای کالاهای آمریکایی و سبک زندگی آمریکایی ایجاد بکنه. دو کشور ایران و ژاپن به عنوان پایلوت در شرق انتخاب شدند. پهلوی دوم بر سر کار بود و همه چیز در ایران مهیا. در قسمت بعد به ایران میریم تا تاریخ رو در اونجا بررسی بکنیم. آیا موج بیداری آمریکایی توسط شهروندان ایرانی پذیرفته شد؟ حمایت و انتشار یادتون نره. به امید ایران آگاه و متعالی تا هفته بعد خدای بزرگیار رو نگهدارتون.